ذهنی و شناختیشم بود. اومدیم گفتیم ببینیم چرا اینا رو میخوایم بشناسیم. ما باید عینی استراب رو لمس کنیم، درک کنیم، تا بتونیم ارزیابی کنیم که الان بعد از گذشته مثلا دو هفته من تونستم استراب رو درمان کنم یا نه، تونستم تغییری در استراب ایجاد بکنم یا نه. این قسمت مهمیه که هر جلسه تقریبا بهش اشاره کرده ایم که اول بشناسید. الان یه جمله به این بشناسید اضافه کردم، گفتم بشناسید تا بتوانید ارزیابی کنید این تغییر رو. یکی از چیزهایی که همیشه ما مشکل داریم اینه، میگیم خیلی بحثای خوبی بود اما در حد فرضیه باقی ماند، خیلی قشنگ بود ولی فلسفی بود تا کاربردی. مثلا الان میخوام بگیم ببینین به خاطر همین باید اینا رو ببینیم، بشمریم، بعد وقت شما میگید من این ستا رو در خودم میبینم، این دوتاش در همسرمه، پنجتاش در پسرمه، یه دونش در دخترمه، حالا چیکار کنم؟ این قسمت مهمی بود. خب بعد از شناخت اینها گام بعدیمون چی بود؟ گام دومی بود که گفتیم خب اینا شد نشانه ها، حالا بیایم پرده رو بذاریم کنار ببینیم پشت این نشانه ها چیست. پشت این نشانه ها مثلا شما میگویید دعوایی است که من در 3 سالگی بچه‌ام با شوهرم داشتم، 6 ماه خونه نبودم، شاید یکی از پشت پرده هاش این باشه. دیگه چه پشت پرده ای دارد؟ مثلا یکی از پشت پرده هاش این است که ماها اصلا خانواده شوهرمون خانواده استرابیه، یکی از پشت پرده هاش. من برای چی پشت پرده ها و ریشه ها رو باید پیدا کنم؟ خب اگر من از درمان‌های ظاهری شروع نکنم بهتر است یا اینا رو توجه کنم به اینا بپردازم؟ من نباید نشانه های ظاهری غافل بشم. این که من ریشه ها رو تعقیب میکنم به خاطر این است که سوزاندن ریشه کار اصلی است. ولی اگه من بگم خب دخترم پسرم حالا شما فعلا ناخونجوی تو داشته باش، شما فعلا شبای امتحان گریه کن تا من برم اون ریشه رو درست کنم. اصلا گاهی اوقات ریشه رو خیلی هم نمیتونم کاری کنم، 2 سالش بوده، 6 ماه قهر و دعوا و جنگ بوده، تموم شده. حالا من خودم چیکارش کنم؟ حالا همه چی خوبه، دوباره برم بگم راستی یادت ما مثلا 6 ماه پیش با هم جنگیدیم، 10 سال پیش با هم جنگیدیم، درد نمیخوره که. ولی این که من میگم توجه به ریشه ها یعنی شما با ظاهرش نباید مبارزه کنید. اگر شما به جنگ چیزی که مشهود است برین، جلسه پیش گفتیم چه اتفاقی میفتد؟ همین عامل دومه خودشو نشون میده. باز داری که اینجوری میکنی؟ یا هو کردن است، یا تحقیر کردن، یا سرزنش کردن، یا اینکه او مجبور است خودش رو با فشار کنترل کنه ولی در درونش این استراب کنترل نشده. پس توجه به ریشه ها یه بحث عمومی نیست، توجه به ریشه ها کاملا فردی است. این چیزی است که یا شما تنها یا با کمک مشاورتون یا با کمک همسرتون به هر حال یه خود تخصصی ریشه رو پیدا میکنید. آهان، ریشه های استراب را معلم کلاس اول دبستان در وجود بچه من گذاشت، قبلش نبود، بعدش هم ثمره هم بود. من پیدا کردم ریشه رو. از امسال که آمده مدرسه جدید بچه من رفتارهای استرابیش بروز پیدا کرده. حالا علتش جابجایی مدرسه است یا وابسته به دوره بلوغشه یا یک معلم تند او رو اینجوری کرده یا یک معلم خیلی، نمیدونم. پس گام بعد از تحلیل ریشه ها این است که من حالا میخوام شروع کنم به کار کردن، هم به ریشه ها توجه میکنم، هم به ظواهر رفتاری، هم به نشانه. خب گام بعد چی بود؟ گام بعد در واقع همون بود که شماها گفتید درمان. ما دو جلسه قبل رسیدیم به ابتدای نقطه درمان، گفتیم برای درمان ما باید چی کار کنیم. یکی از حرفای خیلی مهم این بود که اکثر رفتارهای استرابی و نشانه های استرابی و مشکلات استرابی و البته تو پرانتز خیلی از رفتارهای غلط دیگر، اکثرش ریشه در نوعه، بقیهش رو بگیم، نوعه آها، اکثرش ریشه در نوع نگاه و نگرش ما به اتفاقات اطرافمون داره.
سلام
علیکم. اگر گفتیم اکثر مشکلات ما وابسته به اتفاقی است که در ذهن و مغز می‌گذرد، پس می‌تونیم بگیم استرس ما، سرمایه‌گذاری ما برای تغییر باید بیشتر در کدام قسمت باشه؟ در قسمت فکر، در قسمت شناخت. اگر این رو گفتیم، اون حرفای جلسه پیش جای خودش رو پیدا می‌کنه که آقا من میگم بچه‌م اینجوری میکنه، این نشانه استرابی رو داره. شما میگید خانم در مدل نگاهش به زندگی باید تحول ایجاد بشه. آقا من چجوری این دوتا رو با هم وصل کنم؟ راه وصل کردنش این بود که اگر عینکش فرق بکنه، نحوه تحلیلش متفاوت میشه. بنابراین در یک موقعیتی او دچار استراب میشه، در یک موقعیت دچار استراب نمیشه. مثال ساده و روشنش برای همه ما اینه. فرض کنید دیروز، حالا شما که خانم‌های خوبی هستین، اهل دعوا نیستین، ولی حالا فرض کنیم دیروز یک کسی دور و برمون با کسی دیگری دعوا شده، حالا یه خانومی با شوهرش. فرض می‌گیریم که شوهرش آماده است که هر سوالی که ازش می‌پرسیم جواب بده. میگیم آقا خدایی واقعا چی گفتی به این که اینجوری این داره، سلام علیکم، اینجوری داره مثل اسپند رو آتیش بالا پای میپره. میگه خدایی من هیچی نگفتم. میگیم نه حالا دیگه یه خورده به ذهنت فشار بیار، شاید یه چیزی گفتی. میگه من گفتم که مامانم اینا شما رو جمعه دعوت کردن کرم. میگیم هیچ لحنی، هیچ مدل خاصی نبوده؟ میگه نه. بعد میگیم واقعا خانم قبلش روزای پیش حالشون جا بود؟ میگه حالش خوب بود، ارتباطات همه صمیمانه بود. من فقط یه پیغام دادم، زنگ زدم خونه گفتم مادرم اینا شما رو جمعه کرج دعوت کرده. آقا از بعد از اون که ما اومدیم خونه نیاز به آتش نشانی پیدا کرد. چی کار کنیم؟ حالا شما نشستی. کاری که ما معمولاً میکنیم اگر در نقطه قضاوت قرار بگیریم، بالاخره تو سری یکی میزنیم. در نقطه تحلیل هم قرار بگیریم، میگیم بابا این بیچاره که چیزی نگفته، چرا شما اینجوری میکنیم؟ حالا در نقطه ای که داریم با هم تمرین میکنیم قرار بگیریم، باید به کدام قسمت توجه کنیم؟ یعنی چی؟ به یه معنایی این تعبیره رو بلد باشین خوبه. بعضی موقعا به همسرتون هم بگیم، بچه‌هاتون هم یاد بدید، میگیم بابا من الان به واسطه این جمله یه پرونده‌ای در ذهنم باز شده که واقعا اصلا این ربط مستقیم به این جمله شما نداره. با این جمله این پرونده گشوده شده. وقتی خانمو میشونیم میگیم خب حالا یه خود صحبت کن، بعد کلی گریه و بالاخره استفاده از دستمال‌های مختلف، میگه امان از دست خواهر شوهرم مثلا. خانم اصلا چه ربطی داشت به خواهر شوهرش؟ میگه اون روز اینجوری گفت، مادرش اون رو اینجوری طرفداریشو کرد، اون رو باباش اینجوری گفت. شما میگی بابا این ربطی به دعوت جمعه کرج نداره که. نمیشه، جمع نمیشه. این مثال براتون قابل لمس هست یا نه؟ خیلی. این اتفاق اتفاقی است که سلام نکن. این اتفاق هی مال دیگه من مجبور شدم دیگه. آره این اتفاق همینه که من به واسطه یک صحنه‌ای نوعی نگاهم به زندگی، تحلیلم به زندگی جاری میشه که من دچار اضطراب میشم. میگیم آقا این که اضطراب نداره، شما میگید نمیدونم. این نمیدونمه کلمه غلطیه، پرونده گشوده شده. پرونده تحلیل ها و نگرانی ها و بینش من باعث میشود که من حالت اضطرابی پیدا کنم. خب حالا میرسیم به اون بحثی که جلسه پیش خیلی هم آخرش تعریف کردیم، گفتیم چقدر بحث خوبی بود و تموم کردیم و فکر میکنم شما هم انشالله حالا هم تاییدو بکنید. جلسه پیش اومدیم گفتیم ما حالا میخواییم این گام های درمان رو با همدیگه پیش بریم که کاملا یک بحث اضطراب جا افتاده باشه. ببینید، گفتیم شناخت، گفتیم پرهیز از تنبیه، سرزنش بیهوده جهت اضطراب. سومیش همینی بود که با هم یه خورده بازش کردیم، نحوه ارزیابی ها از رویدادهای اضطرابزا باید تغییر کنه. چه کسی به من یاد داده است که دخترم می شود به موقعیت های اضطرابزا جور دیگری هم نگاه کرد؟ اکثر افراد به ما یاد ندادن. یه سوالیه که در درمان‌های شناختی ما میپرسیم. این سواله رو یه وقتایی از خودتون لااقل، فعلا حالا نمیگیم از بچه‌ها دور و بریم، ولی از خودتون بپرسیم. میگیم چه احتمالاتی میتواند جایگزین احتمال ذهنی شما بشه؟ شما میگید من نگرانم. میگم چرا؟ میگید به خاطر احتمال سقوط، احتمال تصادف، احتمال خوش نگذشتن. میگم میشه احتمالات دیگه ای رو هم شما بگید؟ یا آدم استرابی اصلا سراغ احتمالات دیگه نمیره. ما تمرین میکنیم، تمرین میکنیم. اینا جدول داره البته، حالا مثلا خیلی علمی بخوام بگیم، ما تمرین میکنیم بگیم احتمالات جایگزینش چیه. مثال یکی از خانوم ها وسط جلسه با عصبانیت وسایلش رو هم داره، موقع رفتن هم تنش میخوره مثلا به یه صندلی، صندلی هم میفته از در میبیرون. فرض کنیم من آدم استرابی، اولین و تنها گزینه‌ای که به ذهنم میرسه چیه؟ من چه جمله گفتم؟ من کجای کارم نقصه؟ حالا میخوام استرابی نباشم، به محض اینکه میخواهد این فکر بر من غلبه پیدا کنه، علائم رو در من تشدید کنه، ضربان قلبم رو بالا ببره، میگم چه احتمالات دیگری وجود داره که ایشون داره اینجوری میره. احتمالات دیگر رو مثلا حالا نمیخوام بشماریم، احتمالات دیگر تو ذهنم مرور میکنم، احساس آرامش میخوره. چرا این؟ یکی از احتمالاتش اینه که خوشش نیومده من این جمله رو گفتم. خب احتمال دیگه چیه؟ بهش زنگی زدن. احتمال دیگه یه اتفاقی اصلا هیچ ربطی به من نداره. حالا من مضطرب میشم، اضطراب اعتماد به نفس من رو از بر میگیره، در گویش من تغییر ایجاد میکنه، منو برافروخته میکنه، نظام ذهنیمو به هم میریزه. از اینجا که میرم بیرون حتما با حالت بدی میرم تو خیابون، اتفاقا یه نفرم بوق میزنه با اونم بیاد. هیچ، یک مسیر زنجیرواری مرا تا شب اداره میکنه. من فکرمو اداره میکنم؟ نه، فکره داره منو اداره میکنه. کدام فکر؟ فکر ناقص اولیه. در واقع اولین گزینه‌ای که تو کنکور به شما میگفتن که اولین گزینه احتمال این که بهترین گزینه باشه زیاده، در بحث اضطراب این نیست. لزوماً اولین گزینه بهترین گزینه نیست. اگر گفتید من شخصیت استرابی هستم، وقت میشود بدترین گزینه. چون اون دفعه براتون گفتم دیگه، تستی گرفتیم درصدش یادم رفته ولی بالای 80% بود که مادران اولین گزینه‌شون در مواجهه با اتفاقات چی بود؟ نگرانی. عددی که تو ذهنم نزدیک 90% ها، ولی حالا میخوام احتیاط کنیم بالای 80%. میگفتیم این 50 مورد رو شما تحلیل کنیم، احتمالاً اینه، احتمالاً اینه، احتمالاً اینه، احتمالاً اینه. بالای 80% میگفتن گزینه‌ای که نگرانی دارند. برای چی؟ چرا؟ گزینه های دیگه وجود نداره؟ داره. حالا کسی وجدانش درد نگیره، ولی یادتون بیاد چقدر از بهترین ایام سرحالی، شادابی، خوشی، خنده رو به خاطر اینکه اولین گزینه‌تون شد بهترین گزینه، استراب آمد و یه همچین زنجیره ای رو درست کرد و زندگیتون رو تخت کرد، ارتباطاتتون رو به هم ریخت. استراب. ما جلسه پیش اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم چند مدل فکر است که ایجاد استراب میکنند. بگید اونا رو بشمرین، بگین الان بعضی که نبودن بدونن که چه بحثای مهم بود. اون پنجتا چی بود؟ خب دونه دونه توضیح هم بدین که چی بود. اونایی که نبودن حتما اینا رو بنویسن. نه اینجوری نباید بگین، یه جور دیگه باید بگین. خب یعنی چی؟ اینجا رو دقت کن. اصلا اون مثالا به خاطر انتقال بهتر بحث بود دیگه. گفتیم شما در مدل شناختی فرضهای ناکارآمد احتمالاً با این فرضهاست که دچار استرام میشوید. یعنی مطالعات میگوید شما با فرض و برداشت غلط از مفهوم پذیرش، با فرض و برداشت غلط از مفهوم کفایت، با فرض و برداشت غلط از مفهوم مسئولیت، با فرض و برداشت غلط از مفهوم کنترل و نهایتاً چی؟ نشانه های استراب، دوچار استراب می شدید. خب حالا الان شما باید یا با کمک مثال هایی که زدیم یا بی کمک مثال ها بگید این فرض ها چگونه استراب آفرین می شود. آها، من پذیرش را، یکی از مثالاشو بخونید. آها، من این که توی این جمع به هم توجه نشده است برابر است با بی‌ارزشی من. حتی یواشکی در ارتباط همسرانه، من میگم مثلا یه شوهری واقعا خانمشو دوست نداره، حالا روشم میشه میگه، جرأتشم داره ده بار میگه. خب حالا ما برمیگردیم به قسمت درمان خانم، میگیم یه نفری هست با شما زندگی میکنه ولی شما رو دوست نداره. شما مضطربی؟ میگه بله. افسرده‌ای؟ بله. ناامیدی؟ بله. بیخودی. یک نفر پیدا شده که شما رو دوست نداره، بالفرض. خب بقیه آدم ها چی؟ یعنی شما برا خودت انقدر وزن و ارزشی قائل نیستی که اگر یه نفر گفت آقا من به شما علاقه من نیستم، شما اینو پایان زندگی حساب کنی. حالا ممکنه برای اینکه کم نیاریم بگیم نه فلان، ولی در درون آدم میشکنه واقعا.
نفر با نفر فرق
خیلی فرق میکنه. میدونم بخاطر این مثال همسر میزنم. من اگر این مدل تو ذهنم باشه، یعنی پذیرش توسط یک آدم یا یک مجموعه رو برابر میگیرم با ارزش خودم، من میگم شما بدترین شکلشو فرض کنید، همسر من و خانواده همسر من اصلا از من خوششون نمیاد، من دیگه ارزشی ندارم، تازه گاهی اوقات ارزشام توجه بیشترم میکنن، یعنی احساس میکنم که حالا شما میگین من
البته
روش های مختلفی رو ممکنه بهش توجه کنم، البته همینجا ممکنه اشتباهی بکنم، حالا اون اشتباه رو نگم که حاشیه نریم. بحث اینه بچه من فکر میکنه یه آقا پسری رو بردن در مونگاه، گفتن مشکلش چیه؟ گفت میگه هیچ کسی منو دوست نداره. گفتن خب هیچ کسی شما رو دوست نداره؟ گواره دم به چه نشانه ای؟ گفت برای اینکه من وقتی وارد کلاس میشم هیچ کس بهم توجه نمیکنه. گفتن که هیچ کس به این توجه نمیکنه. گفت چرا؟ محسن گاهی بهم سلام میکنه. فقط محسن بهت سلام میکنه؟ ببین شما همینو با من بیاین جلو گام به گام، نهایتا معلوم شد که با دو تا بچه‌ها دعوا شده، میگه من مدرسه نمیرم چون هیچ کس مرا دوست نداره. من جلسه پیش با تمام مراقبتی که داشتیم و داریم که یه وقت خدای نکرده افراد احساس گناه و وجدان در پیدا نکنند، ولی اینو روش تأکید کردیم که من به فرزندم یاد میدهم که که تو اینها رو مطلق فرض کن، من یادش میدم، یا جای دیگه که یاد نمیگیره که، یا بهتر بگیم از جای دیگری اینقدر بمباردمان این مفهوم نمیشود، یا به تعبیر خانوم از منبعی داره اینو میگیره که فکر میکنه مادر من و پدر من حق کاملا درست میگن، من بهش یاد میدم، میگم پسرم دخترم ببین ما این مهمونی نمیریم، چرا؟ چون با محسن آقا دعوامون شده. خب چرا خودتو حذف میکنی؟ من دیگه این کلاس نمیرم. چرا این کلاس نمیرم؟ برای اینکه یه جلسه اینجوری گفتن. خب یعنی تو دیگه بی ارزش شدی؟ میگه این آدم مرا خوب ندید، به ارزش های وجودی من توجه ویژه نکرد. خب یک آدم پیدا شد که به ارزش های ویژه تو توجه نکرد، بقیه چی؟ اینو باید شما این مدل تحلیل راجع به پذیرش رو الان بتونید راجع به بقیهش همینجوری توضیح بدید. پس مفهوم پذیرش باید در زندگی ما بازنویسی شود. انقدر باید فرزند من احساس قدرت و توانمندی بکند که اگر همه از او روی برگردوندن بازم احساس بدبختی و بیچارگی نکنه. نمیشود مادرش در کوچکترین فشاری مثل شکستن یک لیوان احساس بدبختی بکنه بعد به بچه هم بگه پسرم تو در برابر کوه ها هم بایست. نمیشه، اینا با هم سنخیت نداره. ما اصلا نمیگیم اگر یک همسری من را دوست نداشته باشد مثلا خوبه، چقدر جالبه، چقدر جذابه، نه. البته مثل همین مدلی که با این پسر مثال زدم و صحبت کردیم میشود با همین مادر صحبت کرد که واقعا شما رو دوست نداره. میگه حالا واقعا که اینجوری میگه؟ میگم نه، میخوام رفتارهایی رو پیدا کنیم که نشان دهنده این است که واقعا نگران شما میشه. چرا؟ برای اینکه در اوج دعوا و ناراحتی و اینا وقتی شما از خونه رفتی دو ساعت طول کشید به خونه مادرت اینا برسی، گوشیت هم خاموش کرده بودی، وقتی گوشی روشن کردی دیدی مثلا دعوا اسمس این که زنگ زده آمده، این یعنی چی؟ دوبارم زنگ زده خونه مادرتو اینا خیلی مؤدبانه و اینا بدون اینکه کسی بفهمه اینجا آشوب شده گفته ببخشید ملیه خانم رسیدن یا نه، که قرار بود بیان اینجا، یا نه جایی می‌خواسته بره گفته شاید برم یه ذره اونجا، ولی این زنگه رو زده، این یعنی من به زبان گفتم دوستت ندارم برای اینکه حالتو بگیرم، ولی شواهد دیگری داریم. ما این بحث رو نمیخوام الان بازش کنم، میخوام بگم در بدترین شرایطش شما به ارزش خودت توجه کن. اون خانومی که چون دعوا شده حاضر میشود آبروی خودش رو در جمع خانواده ببره، الان چند وقتی که عروس دارن میشین پلو عروسش هم بشینه درد دل بکنه بدی های شوهرش بگه، این آدم ارزش خودش رو توجه نداره، پذیرش خودش و شخصیت خودش رو وابسته کرده به این که شوهر من قبول کرد بیاد جمعه کرج یا قبول نکرد. چون قبول نکرد پس من ارزش خودم رو هم پیش عروسم میذارم زیر پا. اوناییتون که هنوز مادر شوهر نشدین حواستون باشه، رفیق شدن با عروس به معنای تعریف کردن اسرار زندگیتون نیست. رفیق شدن به عروس تیم کشی نیست. بگید من و عروسم با هم یه تیمیم، حال حاج آقا رو گرفتیم. ارزش خانوادگی خودتون رو خراب نکنید. اجمالاً هر چی خواستین بگین، نگین مگر اینکه لازمه. نمیگم هر چی به ذهنتون رسید بگین بعد ایناشو نگین، نه، یه خورده کم درد دلهای بی خودی بکنید، خصوصا اونجاهایی که معطوف به دیگری است. وقتی من خودم و به خودم شکستم دیگه آب از سرم گذشته. به کسی نگین، خودتون خودتون رو یادتون رفت. خود یاد رفتن به معنای این نیست که من دلسوز همسرم نباشم یا باشم، برای بچم بدوم یا ندوم، نه، خودتون یادتون رفته. یعنی یک گوهری را، یک گوهری را فراموش کرده که تو این بازی های روزمره زندگی داره قل میخوره، از این بر میره این بر، از بر. هم گاهی خواهرم شوتش میزنه، هم گاهی خواهر شوهرم. خودم چیز محکمی نیستم. من خودم برای خودم ارزش قائل باشم، همه که میگم یعنی پسرم هم یه روزی بگه من نمیخوام، تو میتونی انتخاب خودت رو داشته باشی، ولی من هر چی فکر میکنم میبینم من پسرم را دوست دارم. یعنی یه مادر قوی، یه مادری پسرش گفتش که مثلا مامانو نمیبری. نه چرا منو نمیبری، آخه من که اون روز برات نشستم. نه که قدرت مادرانه نیست، ضعف مادرانه. توجه به خود و وقت گذاری به خود فقط خوردن آب هویج و نمیدونم شیر موز نیست، بخشش هم اینه. فقط این که من بشینم و خلاصه چه میدونم، توجه به خود خیلی مهم. من نمیخوام وارد اون فضا بشم دیگه، یه خورده بحث نفس داره، یه خورده بحث روح داره، یه خورده بحث گوهر وجودی خودمون داره، ولی بحث جذابیه. یعنی یه خورده که آدم به توجه به خود که صحبت بکنه، بعد شما احساس میکنید عجب، من با این مختصات، با این ارزش واقعا در شأن من است که به خاطر این موضوع ریختم به هم نمیرسم به هم. بعد تازه این گوهر وجودی مورد توجه واقع شده، تازه قرار است به امتحانات دنیا آب دیده شود. تازه سر خط مشکلاته. تا دیروز که توپ بازی بود، تازه الان سر خط مشکلاته. چون حالا که توجه کردم به این گوهر، حالا این گوهره رو میخوان همه بدوزن. تازه اول جملاتی که از این و اون بشنوم، بعد اینو آب دیدش کنم. اجازه بدید اینجا در واقع سه نقطه بذاریم. دوست دارم به این بیاندیشید، راجع به این سوال بپرسید، راجع به این کتاب بخونید، راجع به سیدی گوش بدید، راجع به این با هم صحبت کنید. توجه به خودم یعنی چی؟ یعنی من چی یادم رفته؟ یعنی من اگر به کدام بخش وجودیم توجه کنم احساس آرامش میکنم؟ در برابر همه سختی ها، نه در برابر اینکه حالا بچه‌م نمرش کم شده چیکار کنم، نه اینا که دیگه اصلا، نه در برابر این که شوهرم به من چه جمله‌ای گفته نشون میده که 40 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال زحمات من رو اصلا ندیده. نه، این که منو به هم نمی‌ریزه، برو بگو بزرگترت بیا. این توجه به خودم و ارزش خودم و جایگاه خودم. حالا سوال اینه، من اینو به بچه‌م منتقل کردم؟ ببینید این تیکه صحبتم وقتی تمام شد معناش اینه، اگه من توانسته باشم اونچه که در ذهنم میگذره به شما منتقل کنم، وقتی از سالن میرید بیرون باید محکمتر راه برید. چطور میگم وقتی فکرم تغییر میکنه، فکرم تحت تأثیر چیزی قرار میگیره، شل میشم، علائم استرابی خودشو نشون میده؟ خب اگر شما این مفهوم توجه به خود و ارزش به خود رو یافته باشید، خب باید محکمتر راه برید، باید استوارتر نگاه کنید، باید عمیق‌تر تحلیل کنید نشانه هاشه. ولی رفتیم بیرون همجوری مثل، حالا اگه فرض کنیم شل بودیم، اگه شل را بریم یعنی منتقل نشده دیگه، یعنی من اون مفهومو نگرفتم، فقط یه بحثی، یه جملاتی شنیدم. در مثال کفایت، یه نفر این کفایت رو برای ما تحلیل کنه. با یک لغزشی اصل کفایت هم میره و زیر سوال.
مثال شما
چی بود مثالش؟
خیلی ها توجه
احساس کفایت قدم بعدی اون توجه به خود دیگه. مثلا مادری که میگه بابا ما که یه عمری خلاصه شستیم و جارو زدیم و مثلا همین دارم کم، اون مادری که محکم نگاه میکنه میگه برای چی جارو زدم، برای چی شستم، برای چی رفتم، برای چی نرفتم، برای چی درسمو ادامه ندادم، برای چی درسمو ادامه دادم، برای چی این کلاس رو رفتم. مردش هم همینه. حالا ما چون در جمع مادران هستیم مثال مادرانه بیشتر میزنیم. مردم یا ما 30 سال، خدا رحمت کنه، یه معلمی داشتیم اواخر عمرش بود و سرطان هم گرفته بود، یه بار من سر کلاس کو بچه ها من هیچی از زندگی ندارم، یک یروبی روزه خوند و آخرش هم گفت بالاخره امید من شما اینو انشالله شما. ولی اون شکست اولیهی که بر ما تعریف کرد هیچ وقت از ذهن من پاک نشد. چرا هیچی نیستی؟ ببین، یا تو با هدف اومدی یا بی هدف، یا با برنامه اومدی یا بی برنامه. حالا اگر همسایه بغلیتون آپارتمانش که خود بلندتر بود، تو احساس بی‌کفایتی می‌کنی؟ مادری یک انتخابه. من انتخاب کردم مادر باشم. با برنامه انتخاب کردی یا بی برنامه؟ هدف داری از اینکه امروز اومدی اینجا یا اومدی تیک بزنی بری؟ اگر اومدی تیک بزنی بری، بله، خیلی راحت احساس بی‌کفایتی خواهی کرد. مثلا اگر دو تا جمله‌ای گفتم که خیلی خوشت نیومد یا به دلت نشست یا برای تکراری بود. ولی اگه با هدف اومدی اصلا فرق میکنه. شما با نیت خالصانه میرید که عموتون رو ببینید، نیست خونه، باختین، وقتتون تلف شده، شما تو اون مسیری، شما تو اون مسیری. کسی که در مسیر کربلاست داره قدم به قدم بر میداره، اگه واقعا با تمام وجود و با نیتش تو این مسیره، هر جا گفتن الان میخوام منفجر شه، خب منفجر میشه. طوری من تو این مسیرم. الان من و شما تو مسیریم یا نه؟ اگه تو مسیریم، بچه‌مو از من گرفتن، بچه‌م را به جهاد شرایط اخلاقی از من گرفتن، نه فقط وجودش را، من تو مسیرم دیگه. خدایا من تا الان وظیفم این بوده، سعی کردم وظیفم را انجام بدم. ولی مادری که هنوز به خاطر اینکه فوق دیپلمش نتونسته لیسانس کنه چون بچهش به دنیا اومده داره با خودش میجنگه و احساس بیکفایتی میکنه. هر موقع خواهرش که فوق لیسانس گرفته صحبت میکنه این دست پاش میلرزه نکنه یه چیزی بگه من بلد نباشم، این احساس کفایت نمیکنه. بیکفایتی من کجا خودش رو نشون میده؟ تو مثالهای رسانه‌ای. کسانی که با ظاهر علمی شروع میکنن صحبت کردن یا چون چه میدونم یه خورده وضعشون با ما متفاوته، این قدرت اونها نیست، این ضعف من است که من تحت تاثیر قرار میگیرم، قدرت اون نیست. میشود حرف کاملا مزخرف را هم از یک مقاله 100% علمی خوند؟ بله میشه. ولی من تا فکر میکنم این یه دونه خلاصه تصویری از روی سایتی مثلا کپی همه دست باهم میلرزه، این چقدر ما احساس بیکفایتی میکنه. بعد میگه استراحه از کجا میاد؟ حتما مربوطه به یک معلم خصوصی فیزیکی که ما نداریم، اگه بگیریم درست میشه استراحه. احساس کفایت میکنیم یا نه؟ چرا نمیکنیم؟ چرا نمیکنیم؟ بله شما بگو من یه جا اشتباه کردم، اون اشتباه رو بهش توجه میکنم، درست میکنم، جبران میکنم. بگذاریم از این که بعضی از شوهران ما به خاطر یک جمله اشتباه سال هاست که دارن تاوانش رو پس میدن، اونو بگذاریم که باز اون قدرت من نیست، اون نشانه ضعف منه که نمیتوانم از یک اشتباه رو بگذرم. قدرت کفایت من کجا خودشو نشون بده که تازه من حالا میخوام این احساس کفایت رو فرزندم منتقل کنم، بگم عزیزم حالا یه سال رفوزه شدی، خوش شدی چیزایی که ما حساسیم، ولی واقعا من اگر مسئولیت تحصیل را به فرزندم بسپرم ممکنه این نمرش رو خوب نیاره، آره، ولی من باید بهش یاد بدم که تو چگونه یک نمره رو در برابر همه زندگی نگذار. یه جمله ای رو برای مادرای پیش دانشگاهی دار یا اونایی که خیلی نزدیکن، این جمله ها رو اگر مادری بگوید حق میدید که من بگم این مادر داره احساس بیکفایتی و استراب ناشی از این رو بچهش منتقل میکنه یا نه؟ میگه امسال نتیجه 12 سال زحمت. یعنی تو اگه رتبت از 5000 شد 5300، 12 سال رو باختی. این احساس کفایت هست؟ من یادش میدم. پس لطفاً بیایید قبل از این که فکر کنیم برای بقیه چی کار کنیم، با توجه به خود یه خورده تکلیفمون با خودمون معلوم کنیم، بعد بریم سراغ مورد سومش. توضیح بدیم، اونایی که توضیح ندادن یه خورده بگن که از همه مشارکت بگیریم. دیگه مثال دیگه چیه جز خوش گذشتن؟ دیگه چی؟ یه مثال همسرانه بزنیم که من دچار اضطراب میشم به خاطر این فکر غلط. نه این مثال همسرانه تو تعامل با شوهر، یه مثال اینجوری این تو مسئولیت فرزندیه، میخوام تو ارتباط با شوهر یه مفهومی تو ذهن من باشه که اگر این مفهوم رو تحلیل بکنیم بشه ریشه‌ش هم مشکل.
میشه وقتی آقایون میخوان به منزل وارد بشن خیلی مقیده که حتما خونه مرتب باشه،
اون یه بار نباشه همینه تو احساس کفایته. یه بار اگه خونه منظم نشد پس من زن خوبی نیستم. یه مثال بهتر.
همیشه
مورد رضایت همسر میشه. نباید باشه. نه نه، مسئولیت این پذیرش.
همسر یه قرار کاری داره، ما یه بهشون گوشزد میکنیم بیادتون نه. مسئولم که فلان تر
بیاره. اون بهتره، ولی باز بهتر بگیم. نه فقط یک قرار کاری. شکست ها و موفقیت های همسر من عمدتاً شکست ها. با من. من وجدانم درد میگیره، من احساس میکنم که این اگر نتونست این پروژه رو تحویل بده تقصیر منه، چون من قرار بوده یه جوری زندگی رو اداره بکنم تا او بتواند این کار را بکنه. این به معنای این نیست که من کمک همسرم نکنم، به معنای این نیست که خلاصه همسرم از من راضی باشد یا نباشد. نمیخوام بگیم تو راضی نباش هیچ مهم نیست، نه، اما من مسئولیت موفقیت ها و شکست او رو بر عهده ندارم. مثال دیگه در ارتباط با خانواده همسر، مسئولیت ارتباط خوب شوهرم با خانوادهش با من. این به این معنا نیست که من هر کاری دلم میخواد بکنم، به اصطلاح هر چی میگین یه موش بیاندازم، یه تعبیرای شبیه این مثلا بدوانم، مثلا من موش خودم را بدوانم، اونم خودش رو اصلا مسئولش با من نیم میگی نه برو از جلسات مدرسه برو سیدیش هم دارم. نه، معناش این است که من تمام انرژی، ذهن، ارتباطات خودم با همسرم تحت شعاع این باشه که من باید تنظیم کنم، نه من باید بسپرم کمکشم بکنم. مسئولیت ارتباط او با خانواده همسرش خودشه، من نیستم. اساساً اینا رو دیگه مثلا ما رو فرض میکنیم اوائل سالای ازدواجتونه. ببینید تقسیم مسئولیت ها یکیش اینه، مسئول تنظیم ارتباطات خانواده شما با با خانواده خودتون با شماست، مسئول تنظیم ارتباطات خانواده شما با خانواده همسرتون با شوهره. در اینجا مسئولیت داده شده است، مشورت حتما لازم، یعنی هم من باید با همسرم هماهنگ کنم، هم او با من هماهنگ کنه توی این تنظیم ارتباطات. ولی مسئولیت ها روشنه. اینو بذارید در ادامه همون صحبتی که من همه مسئولیت ها رو بر عهده میگیرم، بعد میگم شما پیاده روی کنید. خب وقت آزاد دارین تبلتتون رو عوض کنید، وقت آزاد دارین بازی جدید بریزین، وقت آزاد دارین با دوستاتون برین باشگاه، شما آزاد، شما راهن. وقت آزاد دارین، بعد او هم خدای نکرده شناسایی کنه بگه خیلی خوب، حالا من برن که بتونم این برنامه با دوستانم رو داشته باشم. جمعه یه جلسه داشتیم برای پدران، یادتونه یه بار گفتم میخوام یه جلسه برای پدران یه چند ساعتی راجع به ارتباطات با همسرانشون صحبت کنیم، مال این جمعه. وسط جلسه که یه استراحتی کردن و چای و اینا، یه نفری اومد گفتش که فرمایشات شما متین، اما منی که از صبح تا شب میرم میدوام، همش دوندگی، بچه هم اینجور زندگی می، من چیکار کنم؟ گفتم شما میتونی، فقط در حد یه سوال ها، گفتم ببخشید شما میتونی دوشنبه ها به جای ده شب دو بیای؟ گفت آها، یعنی مثلا یه روزی خود زودتر بیام. آره اینا حالا با بچه ها رفقا میخواستیم بریم، ولی حالا نمیریم دیگه، حالا میام باش. معلوم شد برنامه های جاری هفتگیشونو دارن، ولی چون ما داشتیم تمرکز را میبردیم تو توجه به همسر و فرزندان، گیر کرده بود. مسئولیتاش کو که بعد حالا من بگم مسئولیت خوب انجام میدهی یا ضعیف انجام میدهی. مثال کنترل هم بگید. حفظه، بله بگید چی میخواد. آها، من یه حریم های خیلی افراط گونه ای را رعایت میکنم برای اینکه کسی وارد زندگی من و مدیریت زندگی من نشه. یکی از علل‌هایی که من با کسی مشورت نمی‌کنم همینه. یکی از عللی که من وقتی مشورت میکنم در حد یه جلسه اونم با مراقبت همینه. مثلا شما وقت میگیرید و صحبت میکنید و دیگه میگین اگر حوث یه بارشم بسه. چرا؟ میترسم آخه من اگه کس دیگه بخواد مدیریتم بکنه، اداره بکنه زندگی منو، دچار اضطراب میشم. فکرم چیه؟ فکرم اینه که اگه کسی به من گفت خب حالا شما تعاملتو با همسرت تغییر بده، داره کسی مرا کنترل میکنه. این احساس این که کنترل از دستم خارج شده. بعضی از دعواهای مسافرت ها رو همینه. مثلا شما نوروز دارید تشریف برید با مثلا جاریاتون، دارید 3 تا ماشین میرید مشهد، این آخری مسافرتتونه. بدونین چرا؟ برای اینکه وقتی اون نگر میداره تو این استراحتگاه، شما احساس کنترل میکنی، میگه اونا دارن ما را اداره میکنن. احساس کنترل ناشی از یک فکره، در حالی که اصلا اینا معناش کنترل نیست. من حس کنترل میکنم. اگر گفتن نه، مثلا یهو جاریمون میگه که نه برای همه چلو کباب بگیریم که بین بچه هم مثلا دعوا نشه، من یک لحظه فکر میکنم که حالا برای گام بعدی سفر کجا من باید کنترل، اینجا احساس کنم کنترل شدم، مدیریت شدم. اینجوری نیست واقعا. حتی اگه نیت او این باشه که ببین من مدیریتت کردم، من به اون چی کار دارم؟ خودم الان دارم ارزیابی میکنم. و مثال آخرش نشانه های استراب بود که تو نشانه های استراب چی گفتیم؟ من گفتم اگر کوچکترین نشانه ای از فضای استرابی در من حاکم بشه، خودش دچار استراب میکنه من. مثلا شب نمیدونم امتحان بچه‌ام، حالا دو تا دونه نشانه استرابی در من پیدا میشه، میگم عجب من چه آدمی ام، چرا اینجوری شدم؟ این ضربان قلب رو خودم برم بالا، برافروختگی رو خودم بیشتر میکنم، افکار ناخواسته منفی رو خودم بیشتر دعوت میکنم. اصلا میگم بیاید یک فکرای منفی هی بیاید. چرا؟ به خاطر اینکه من علای خود دلشوره گرفتم. ولی یه ذره آدم دلشوره میگه حالا طوری نمیشه که خودش تبدیل به بحران استراب نکنه. اینا توضیح شماره 3 بود. 4، عدم اجتناب مدام از موقعیت‌های استرابزا تو مرحله درمانی ما. راه 4، موقعیت 4 برای درمان این است که من پرهیز از موقعیت‌های استرابزا الگوی غالب زندگیم نشود. اینجا نمیریم. چرا؟ من مثلا سمیرا خانومو که میبینم دوچار اضطراب میشم. آقا دیگه ارتباطات خانوادگی قطع، من اینجا دیگه نمیرم. چرا کلمه مدام گذاشتیم؟ میگیم آقا حالا یه بار دیگه حالت جا نبود، نمیدونم موقعیت روحیت مناسب نبود، جسمت آمادی، حالا نرفتیم، طوری نیست. ولی دائم تو مثال ترسش چجوریه؟ من چون همیشه از زیر زمین خونمون میترسم، هیچ وقت نمیرم، بچه‌م هم چون میترسه هیچ وقت نمیفرستمش. راهش این نیست. پرهیز دائم راه دوری از اضطراب نیست. من باید اون روایت امیرالمومنین علیه السلام یادتونه، از آنچه که میترسی نمسترد میاد، یه چیزی از آن چه که میترسی خودت را در آن موقعیت بینداز، باید روبرو بشی. او وقتی این روبرو شدن ها میتونین کلی اینا بیچاره ها نشستن مطالعه علمی کردن، کتاب نوشتن، مواجهه تدریجی رو در آوردن توش، مواجهه دفعتن رو در آوردن توش، خیلی حالا کار کردن بر خودشون. ما ها که خودمون همه اوستایی میتونیم همجوری هر کار درمون بخواد بکنیم، ولی واقعا رو این کار کردن. این که بچه رو میگیرم میدازن تو استخر همینه. و اونی هم که میگه خب حالا الان که من ازت نمیخوام پسرم، مثلاً پا تو کامل بکنی تو آب، شما بشین لب استخر اینجوری بازی کن میشین، و اگه یه پله برو پایین. اینا همینه ها. میگه شما تا کی میخوای از دریا بترسی؟ یه نفری میگیره میدازه تو دریا، توصیه نمیکنی. ولی اینم یه نوع مواجهه سازیه. ولی یه نفرم میگه خیلی خوب ما این سفر رو میریم، ببین مثلا یه پدر میگه آقا ولش کن شمال میریم بچه همش میترسن، این میشه دائم پرهیز. یه پدر یا مادر دیگه میگه خب من گام اولم چیه؟ اینه که امسال که میریم با بچه ها میریم دم ساحل، مثلا با همدیگه یه قلعه درست میکنیم، گام اولمونه. اصلا بچه ها رو هل نمیدم به سمت آب. یادم هم باشه کسی رو به خاطر اینکه دم آب نمیرود هو نمیکنیم. شماره دو، اما پرهیز دائمی نباید باشه. لطفاً از چیزهایی که میترسید پرهیز دائم نکنید. پنج رویارویی مثبت با موقعیت های اضطراب‌زا. این یعنی چی؟ فکر نکنیم میشه اجتناب. نه، چجوری مثبت رو در رو میشیم؟ خب حالا یکی مثال
پیش بریم، حالا با هر شرایطی، یکی این که حالا اول بریم بعد سعی کنیم مثلا برای اون طرف هدیه بگیریم بعد سعی کنیم.
خوبه، این میتونه تو موقعیت های استرابزای ارتباطی این باشه. تو مثال ترس چجوری میشه؟ از یه جایی من میترسه بچه، مثبت بخوام واردش کنم چجوریه؟
همون تدریجی که شما گفتیم هم خوبه دیگه، مثلا اگه حالا استرس هم یواش یواش،
حالا میخوام مثبت، یه خورده میخوام مثبت ببرم، اون کار تدریجی مواجه سازی. فکر خوبم رایش کنم. مثال مثال
بچه‌ای
که
مثلا
مهنوس با آب باشه، اینا ببینید اقدامات مثبته.
مثلا صبح که بچه‌ها میخوان از منزل خارج
همه اینا میتواند با رویکرد مثبت کمک کنه. مثلا من باز مثالی بزنم، ما در زیرزمینی که میخواستیم نریم یا مثلا پرهیزی داشتیم، حالا تو نقشه گنجی که کشیده ایم، نقشه گنج ما که توش از اون مدل شکلات هاست که اون خیلی دوست داره، مثلا انتهاش میرسه به زیرزمین، یک نگرش مثبت تعقیب یک اتفاق خوب و شیرینه، ولی تو موقعیتی که ازش پرهیز داشتیم. گام ششم، کمک به شناسایی موقعیت‌های استرابزا، افکار و احساسات خود. من الان فرض میکنم خود من مادر در پذیرش، در کفایت، در مسئولیت، در کنترل، در نشانه‌های استرابی مشکلم حل شد امروز به برکت این جلسه. بعد حالا الان میخوام به بچم توجه کنم، خب کمک کنم که موقعیت استرابزا و فکر و احساسش در اون موقعیت شناسایی بشه. مثلا من مثال مثبت میزنم، مثلا دوست داری با هم دیگه میریم اینجا؟ آره. چرا دوست داری؟ چه چیزی اونجا داره که این احساس خوبو داری؟ میگه نسبت به این خانواده یا این محیط یا این اتاق چه عاملی باعث این میشود؟ یه بچه دبیرستانی بود، این بنده خدا ده هر موقع میخواست بره توی اتاقش لباسا و وسایلش رو میذاشت بیرون اتاق. خب حالا یه مادری که فکر کنه چرا اینجوری میکنی، بعد یه چند بارم باش دعوا کنه، میگه که فایده نداره که. چرا؟ چه چیزی در فکرت میگذره؟ فکر کنی چی تو ذهنش میگذره؟
چونه
تاش کثیف میشه. سوز که چیزی نیست، سوز که میگیریم این دست همون بود مگه نه؟ نه چه ترسایی فکر میکنم. مثلا زلزله با لباس بیرونش نه میزش بیرون تو اتاق خودش نمیبرد. چه؟ نه خیلی مثبت نگه بابا. یه کیسه در ابزار و وسایل و لباس های من، وسایل کنترل من گذاشته شده توسط کسانی، برابری من در اتاقم احساس آرامش نمی کنم. وقتی میگذارم بیرون از کنارش که میخوام رد شم دیگه یه جور دیگه رد میشم. مثلا من تو لباس تو اتاق میخوام لباسم تعویض کنم، کسانی دارن من نگاه میکنن، کسانی دارن من نگاه میکنن، ولی تو پذیرایی خودم رد میشه. به مادرم هم میگم مواظب باشه، ولی حالا مادرم خیلی توجه نمیکنه، نداره. من که باور دارم من خودم مواظب باشم. خیلی بعضی موقع ها توجه به این که حکمت، حالا شما فرض کنید با همین مدلایی که شما گفتین، بدون این که من بخوام بدونم احساسش چیه، مثلا خب بابا جان من میشورم، اصلا تو چرا نامنظر، اصلا با یه حرفایی، ولی واقعیت اینه. حالا شما فکر کنید بچه‌ای با یه همچین واقعیت ذهنی همون روز اول یا دقیقه اول میاد این داستان رو برای شما تعریف میکنه؟ نه. یعنی شما به راحتی اگر گفتید که خیلی خوب بیا برو با آقا صحبت کن، آقا ازت بپرسه، مثلا برو پلو مدیرتون، برو پلو مروانات، اصلا این قصه نیست. مدت ها طول میکشه تا این داستان روشن بشه. این مثال رو یه خورده احتمال میدادم سخت باشه، اینو برای همین گفتم. اضطراب دارد از چی؟ احساس بدی دارد از چی؟ آخه شما میگید بابا لباست که تنته، یعنی چی؟ منو شما نمیتونیم درک کنیم او اینجوری دچار اضطراب شده و کشف کنیم. حالا واقعا اگر بچه من گفت مامان من این جامه دادی رو نمیخوام عوض کن، من شروع میکنم آخه دخترم من تازه اینو برات گرفتم، اینو مگه خاله اینا نبردن؟ چرا؟ چی به ذهنت میرسه که این پیشنهادو میدی؟ کلمه چرام نمیخوام خیلی استفاده کنی. چی به ذهنت میرسه که این پیشنهادو میدی؟ برای جایگزینش چه چیزی رو انتخاب کردی که این رو میخوای حذف کنی؟ یا احساست نسبت به این چیه؟ ما تو این جلسه راجع به احساس و فکر شما الان انتهای جلسه سوال می‌پرسیم، تقریبا سعی می‌کنم از همه بپرسیم. احساست نسبت به این چیه که این پیشنهاد رو میدی؟ چه احساسی پیدا کردی؟ مهمه. من باید اونو کشف کنم. در واقع بی حساب و کتاب نباید وارد حیطه درمان بشم. ما الان در موقعیت درمانیم. 7 تلاش برای تغییر افکار منفی استرابزا. اول جلسه یکی از راه‌های این تغییر رو گفتیم. چی بود؟ اونایی که زود اومده بودن بیدار بودن اون موقع یا نه؟ افکار جایگزین کدام است؟ یکی از گام‌های تغییر فکرهای منفی توجه به افکار جایگزین است. به یه عبارتی در مسیر درمان فردی ما حدود 3 هفته میگیم فقط شما افکار جایگزین افکار منفیت را بنویس و بیاور و با هم تحلیل میکنیم تو کارهای درمان کلینیکی. چرا این کارو میکنیم؟ میگیم باید انقدر تمرین کنی تو افکار جایگزین تا در مواجهه با اتفاقات اول یه فکر به ذهنت نیاد، لااقل فعلا 2 تا فکر، لااقل فعلا 3 تا فکر. بعد خیلی که تمرین بکنی دیگه اون فکر اولیه خودشو خیلی نشون نمیده. اگر خوب تمرین بکنی فکر اولیه کم کم مخفی میشه. شما برای هر فکری 5 تا فکر جایگزین داری. اگر واقعا تونستی برای هر فکر منفی اینو تمرین کنی خودتونا، حالا لازم نیست حتما آدم بره کلینیک، که خودتون انجام بدید، بگید من الان فکر منفی که بعد از ظهر برام پیش آمد این سه تا فکر بود، میگم برای هر کدوم سه تا فکر، پنج تا فکر جایگزین بنویسید برای هر کدوم این سه تا، سه تا فکرتون میشه 15 تا. 15 تاش هم لزوما همش مثبت نیست، لااقل 12 تاش که مثبته فکر جایگزین بود. پس 12 تا در برابر مثلا 6 تا فکر منفی. بعد شما میگید خب آقا من این فکرای مثبتو که یا فکرای جایگزینو که باید بگردم یا حتی تولید کنم؟ میگم بله، ذهن من عادت کرده هر موقع به من میگن چه خبر میگم سلامتی، از امروز میخوام تمرین کنم، هر موقع میگن چه خبر میخوام یه جمله براش بگم. تمرین دیگه، ذهن عادت کرده. بعضی ها ذهنشون عادت کرده تو مدل احوال پرسیشون، بعد به محض اینکه همسرشون میبینه یه جای یه نفر یه مدل دیگه احوال پرسی میکنه، اینا چیز میشن یه چقدر جالب بود، چون میدونه نباید دروغ همسرش بکشه نمیگه، ولی از این به بعد از مدل احوال پرسی شما لذت نمیبره. چرا خلاقیت به خرج نمیدیم؟ یه رو بگیم چطوری؟ یه روز دیگه، حالا الان نمیگیم مثلا 15 سال گفتین چطوری، یه روز دیگه یه چون دیگه سوال بپرسیم. خب امروز حال همسر ما، امروز مختصات روحی و روانی شوهر عزیزم، بعد چند وقت میتونم بگم آقا رضا شما هر موقع ما میرسیم میگی سلام، حالا نمیشه یه جمله دیگه بگی، میگه خانم آخه بجا سلام خب چی بگم؟ حالا یه ذره فکر کن شاید چیزی که بزنه رسیم. بعد از ظهر فردا که اومد گفت هلو، واقعا مقدمه یک تنوع، یک شادابیه برای این زندگیه. اگر هدف و نیت به درد بخوری داشته باشین خوش به حالتون، اگه نه همونجوری که حالا بزنید یه جمله گفتیم به قول خانم مثلا سرکاری بوده، نه بابا هدف دارم میخوام زندگی رو شادابتر کنم. بعد یه چند وقتی گفت خانم هلو، بچه هم یاد میگیرن اصلا به یه بهانه‌ای داریم میخندیم. حالا اینکه من تلافی هلو رو چه جوری میخوام پاسخ بدم، اونم خودش یه قصه است، یه شادابی گام بعدی خونه است. بعد میگم حالا سلامو که گفتی، هلو رو هم گفتی، حالا نمیخوای یه تنوعی بدی؟ اگر الان که کاری نداره که به انواع زبانهای مختلف برن یاد بگیرن، ولی من دنبال چیم؟ دنبال جایگزینیم. اینجا گفتیم برای افکار منفی، اینجا گفتیم برای افکار منفی، من اینو جامعه ترش کردم گفتم برای افکار منفی و رفتارهای تکراری. تنوع در محیط زندگی ایجاد شادابی میکنن، خصوصا اونایی که یه خورده فکر میکنن خودشون برای همسرشون یا همسرشون برای ایشون یه خورده تکراری شده، باید تنوع رفتاری. ببخشید بعضیامون وقتی میخواهیم شادابی زندگی فراهم بشه انفعالمون بیشتر میشه، میگیم خب دیگه بذار هر کاری میخواد، هر چی میخواد، هر جوری میخواد، هر رنگی میخواد، هر چی اون میخواد. منفعل شدن برای مردان جذابیت ندارن. یکی از جذابیت های شما اینه که یه هفته منفعل بشه، هفته دو فهم دیگه از جذابیت میفتی. مهارت‌های شوهرداری که یکیش این بود که مثلا من به استقبالش میرم، ما میگیم مهارت شوهرداری، میگه خب من دیگه چی برات کم گذاشتم؟ استقبالت که میام، چایی هم که برات میارم، دیگه چی میخوای؟ این همون تکراریه. بله من شخصیت های متنوعی دارم، الان یه برگشت و بعد 15 سال رو کردم، شما یه خود صبر کن، من دو هفته یه بار یه برگشت جدید رو میکنم. بله خب الان خانوما اینجا تقریبا دیگه جمعمون متخصصن. بله متخصصان راهنمایی کنن.
حالا پرونده باز شده تو ذهنش.
این یکیه. ببین پس من باید حواسم باشه این کوچه برای من مشکل نداره. خاطرات و پرونده هایی که با این کوچه همراه می شود. یک. دو.
تدریجی باهاش برخورد کنه. رویارویی.
از اون بر بگین. الان از اون بر بگین. اجتناب مداوم قطعا مشکلتون رو حل
نمی‌کنه.
یه اتفاق مثبت برای اونجا تولید کنه. دیگه من چجوری فکر کردم، این من میگم متخصص شدین واقعا، چجوری فکر کردم که اینجا برای من انقدر احساس بد رو فراهم میکنه؟ فکر تولید احساس، فکر احساس را تولید میکنه. من چجوری فکر کردم که این احساس بد در ذهنم آمده؟ میتوانم تغییری بدم؟ یعنی همه اینا گزینه های روی میز است. شما میتوانید انتخاب کنید، میتونید انتخاب کنید. میشود همش رو فراهم کرد؟ آره. نکته دیگه باز تو همین صفحه میبینید. آها اون فکر منفی رو من میخوام تلاش کنم برطرفش کنم. شناسایی کردم، جایگزین گذاشتم، اجتناب مطلق ندارم. خب من میخوام این فکر رو عوض کنم. بعد به خودم میگم تو تا کی میخوای به خاطر یه جمله، یه برخورد، یه خاطره اینجا پاترول بشه؟ که قدرت تو خودت کشی. شرطی هم شده هم که این باید شرطی فکری رو تغییر بدم. و اگه ما میدان بدیم الان متخصصین دیگه میدان رو میگیرن و ادامه میدن. شماره 8 برای که بخوایم 10 تا تموم شه بعد سوال احساس و فکرم بپرسیم زودتر اینو بریم. آموزش آرامسازی و ریلکسیشن رو الان نمیرسیم بگیم. این خودش یه جلسه 45 دقیقه میخواد. ولی میگویند کسانی که در آرامسازی جسمانی موفقند میتوانند در موقعیت‌های استرابزا با ایجاد آرامش در جسم روح رو هم مدیریت کنند. یکی از راه‌هاش اینه. تنظیم رژیم غذایی، یعنی شما چیزی میخورید که استرابزاست؟ ولی منظور ما اونایی که به خوردشون میدین نیست.
بعضی ما خود را میخوریم منظورتون دیگه. یعنی باید یه ذره یه سری چیزا نخوریم، یه سری چیزا بخوریم که مثلا این بتونه کمک کنه آرامش روحی خودمون.
بهتر از این باید بگی. حالا ایشون بگن ببینیم.
بعضی از مواد غذایی مثلا کافئین یا شیرینی اینا خودشون مثلا ایجاد استراب میکنن تو بدن انسان.
حالا یه نفر بگه من بهش معتادم چی میگین؟ میگه من اصلا هیچی برام ضد استرابی عمل میکنه، نخورم استراب برام ایجاد میشه. تکیه ما این تقریبا سه بخشه که دو تا بخشیشو که حالا اولویت نیست رو اشاره کردن. بخش اصلیش اینه که اونایی که یه خورده مطالعات تغذیه‌ای یا زیستی یا پزشکی یا به هر علتی حتی طب سنتی و امثال اینا مطالعه داشتن، این جمله‌ای که من میگم رو به راحتی می‌یابند که ما یکی از راه‌های کنترل پرش‌های فکری، مغزی، روحیمون وابسته به مرکبی است که این روح و نفس بر اون سوار است. من اگر بد تغذیه کنم، غذای بد معلومه تا حدودی، مثلا ما هممون میدونیم یه چیزایی بده ولی اگه سر سفره نباشه مردم چی میگن؟ میدانیم یه چیزایی بده میگیم ولی خب بچه‌ها دیگه میخوان دیگه، میگن منفعلیم. بعضا ما نمیتونیم مطلق بگیم ولی واقعا بد میخورند بچه‌های ما، عادات تغذیه محیط خانه ما این گونه است. گاهی اوقات با یه جمله میشه مدیریت کرد. منتها دیگه انگار عادت به رژیم غذایی بد داشتن. اون دفعه اشاره کردم گفتم یکی از نقش‌های فرهنگی ما اینه، به محض اینکه میگن عروسی تولد یه اتفاقی حتی دیگه به یه معنای عزا هست، چی بخوریم؟ این چی بخوریمه؟ مثلا چون عروسی بخوریم یه چیزی باید بخوریم دیگه، بریزیم بپاچیم تا شاد میشیم، غمناکم میشیم، اونم یه معنای دیگه خوردن دیگه. یعنی شما میخوای بری تسلیت به سابزان بدی، باید تنظیم بکنی بالاخره یه ساعتی برم به شامش بخوره یا نخوره. بازم اون بیچارم که باید از همون بد و مصیبت باید به فکر اطعام چند شبانه روزی باشه. ببین پس رژیم غذایی مؤثر است مستقیما در روان مستره، روان آرام. حالا شما میگید من یه شوهری دارم مثلا مضطرب یا نگران یا بعضی شرایط روحی تو این زمینم، مثلا خب صبح که میره تا بعد از ظهر اصلا معلوم نیست چیا میخوره و کجاها و مهمون. اگر این بود من باید از یه مسیری وارد بخش آگاه سازی بشم. آگاهی کمک میکنه من به تدریج دیگه، من نمیخوام الان پروژه ها همه پروژه ها رو حل کنم، ولی اینا پروژه های مهمیه. با من قدم اولش این طرف رو آگاه کنم. گاهی اوقات وقتی آگاه بشه یه چیزایی رو نمیخوره با من. نکته دهم ورزش منظم. ورزش اینکه امروز شما پیاده اومدید و اینا، مثلا بعضی با کفش کتونی ان احتمالاً پیاده اومدین تو راه، این ورزش منظم نیست. حالا فردا من یه خود جلوتر راه میافتم مثلا، اینا ورزش منظمه. یعنی اصلا نظام تربیتیتون به خاطر آشفتگی جسمانی و درونی و روحیتون به هم ریخته است. اداره کردن شوهران که در عصر حاضر سخت‌تر از 10 سال پیش سخت‌تر از 100 سال پیش بوده، خودش یه مادر سرحال سرکیف شاداب. بخشی از اون توجه به خود شادابیه. یه حدیثی براتون بگم جالبه، یه حدیث رو بگم شاید هم یه جورای حسن ختام باشه دیگه. روایت و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند و نقل میکنند از زندگی جناب عیسی ابن مریم علیه السلام. میگن حضرت عیسی علیه السلام داشت از یه شهری از یه دهی عبور میکرد، دیگه زن شوهری بایستدن، حالا به تعبیر من تو خیابون دارم دعوا میکنند، دعوای اساسی. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که چی شده آخه مثلا بعد اینجوری که آخه آدم درمان میکنه؟ شوهر برگشت گفت، خوب دقت کنی روایت خیلی جالب، شوهر برگشت گفتش که یا نبی الله، این زن من زن صالحه است، تعبیر روایت اینا، و زنم زن صالحه ایه، خیلی هم زن خوبیه، اما من دیگه نمیخوام باید زندگی کنم. حالا ما باشیم بابا هم تعبیری که من گفتم با این دیگه چه موجودیه؟ ولی از عیسی اینو نگفت، گفت حالا من نمیتونم یک کمکی بکنم اینجوری که بعد شما میگی صالحه خوب. خلاصه از حضرت عیسی اصرار رو از اون مردم انکار که نه من اصلا خیلی خوبه یا نبی الله، ولی من نمیخوامش دیگه. حضرت فهمیدن چه مشکل، چه در گوش ما بگو بلند نگو یواش بگو. با این جوانه ولی ظاهرش پیره. به تعبیر روایت شادابی وجه نداره. حالا شما ها که جوانید این روایت رو بشنوید، هیچ وقت هم انشاءالله پیر نمیشه. گفت یا نبی الله جوانه ولی ظاهرش پیره دیگه، حالا نمیخواستیم بگیم ولی گفتیم دیگه. حضرت عیسی علیه السلام گفت خب اگه من بگم راه کارش چیه که درست کنی، شما قبول میکنی؟ یه مدتی با هم زندگی کنم، من بالاخره بخوام بگم یه قرص کنی در جه اثر کنه، یه توصیه است میگم زندگی کنی درست میشه. یه فکری کرد خب بالاخره زن خوبیه دیگه، چیکار کنم؟ باشد شما انتهای روایت وجود مقدس خاتم الانبیا میفرمایند که اون خانم عمل کرد به این وزن و شادابی به وجهش برگشت و زندگیشون خوب شد. حالا شما بگید حضرت عیسی به این خانم چی گفت؟ بله بله، این توصیه این بوده. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که خانم یه قراری خلاصه میذاریم شما نه عمل کن که باشه، بوده وقت داری غذا میخوری تا بالای بالا نچی، یه خورده مونده سیر بشی دست از غذا بکش، سیر نخور، شادابی به بچه برمیگرد. ببین گاهی اوقات این که من گفتم مثلا یکی از وظایف ما و مهمم از خدایی اگر با نیت و هدف معلوم باشه اداره کردن همسرانه، در موقعیتی که همین دیشب داشتم این متن تنظیم میکردم، حالا دیگه فرصتش نیست اینا رو بگم براتون، که عوامل محرک بیرونی چقدر نیازهای کاذب ایجاد میکنن. بعضی از روابط همسران با خانم هاشون وابسته به نیازهای حقیقیشون نیست، یعنی این سن، این جسم، این انرژی، این موقعیت واقعا اینا نیازش نیست، و نیازهای کاذب ریشه در محرکات دیداری، شنیداری و بیرونی داره. خب عرصه و میدان باز تقریبا خودکنترلی کم، متدین ترین هامون که خدا بهشون لطف کرده برای خودکنترلی خودشون تلاش میکنن، در عرصه اجتماعی و زندگی اجتماعی بسیار تحت تأثیر. چیکار کنیم؟ یکی از کارهای من این است، اداره کردن کار سختیه. بعد اگر من از شما میخواهم تنوع در رفتار، تنوع در گفتار، تنوع در بعضی موقعیت ها، ببینید اگه نیت درست باشه مسیر خوب پیش میره، نیت درست نباشه بالاخره من همش احساس غبن و بدبختی و بیچارگی میکنم. نیتی که درست نباشه هی میگم آخه اینم اینجوری کرد، سلام، اینم آخه اینجوری کرد، آخه اینم نتیجه این همه زحمت من بود. نیت درست باشه خوب میشه. خب وقتمون تمومه.
اجتناب
از خود درمانی به عنوان نقطه‌ای بود که با وجود این که شما ها الان مسیر درمانی که یک مشاور مبتنی بر کاگنیتیو تراپی رو درک کردید، کسی که میخواهد شناختی درمان کنه رو یافتید، حتی کاگنیتیو بیهیویر تراپی رو دریافتید، رفتاری هاش هم یه خورده یاد گرفتید، ولی یادتون باشه در استراب خود درمانی توصیه نمی شود. استراب های کم اب نداره، خود درمانی در استراب های کم و مختصر خیلی طوری نیست. اونجاهایی که شما میخواید پیشگیری کنید، دخترتون هنوز مدرسه نرفته، پسرتون هنوز کوچیکه، میخواید مراقبت هایی بکنید، یه خورده از اینا استفاده میکنه، اونجایی که میخواید به خودتون. ولی پیشنهاد این است که اگر واقعا مختصات آدم استرابی رو دارید، بی همراهی خضر مسیر طی نکنید. پیشنهاده. حتی شما تو بازار کتابهایی میبینید که میگن درمان برای کسانی که خودشون درمان کنن، خوندن اون کتابا اشکال نداره، ولی مشورت رو داشته باشید. اگه شدت استراب بیشتر بود نیاز مشورت بیشتر است، کمتر بود نیاز مشورت ممکن کمتر باشه. این مشورت در واقع به لحاظ علمی توصیه میشه، علتش هم بالاخره شرح داره که چرا به لحاظ آماری افرادی که خودشون عمل میکنن و پیش میرن به چه مشکلاتی میخورن که اونهایی که با مشورت پیش میرن به اون مشکلات نمیخورن. یکی از راه‌های تمرین تفکیک فکر و احساس اینه که شما باید بتوانید بگید نسبت به یک موضوعی چه فکر میکنید و با اون فکر چه احساسی دارید. یادتون باشه فکر و احساس نباید قاطی بشه، یعنی شما نباید احساس را به جای فکر بگید و فکر را به جای احساس. دومین نکته که باید رعایت کنید اینه که اون احساس با اون فکر همخوانی داشته باشه. شما نمیتونید بگید من فکر میکنم که مثلا خیلی نمره خوبی گرفتم، احساس چیه؟ مثلا احساس افسردگی. نمیخونه اینا به هم. اگر نخوند باید تحلیل کنید. فکر شما پیرامون این تعداد جلسات و محتوای اون چیست و از این چه احساسی دارید؟ فکرتون چیست؟ احساستون چیست؟ فکر میکنم نیاز به مطالعه دارم. احساس
خوبه.
احساس یه خود احساس رو دقیق تر باید سعی کنیم بگیم.
این که تا حدی شناخته بیشتر
این فکره، این حس نیست. حالا چون اول نفری من سریع رد میشم، شما
فکر میکنم که خب مشکلی وجود داره.
خب حس امیدواری با فکر وجود مشکل میخوره؟ شما ها قضاوت کنید. نه ما نمیگیم واقعیت نیست، داریم میگیم این دوتا به هم میخوره. شما میتونید بفرمایید فکرتون رو؟ نه 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 باش خانم اینجور میتوانید بگید؟ فکرتون اینه که زندگی استراب دارد؟
تقریبا چرا استراب دارد؟ ما دیروز رفتیم دکتر روانشناس.
خب
گفت من از شکر گفتم گفت من استراب دارم که شورا همیشه.
خب
بخاطر یعنی کم خونی شدم گفت بدنم گفت همین عوامل گفت این داخل مغزی هورمونات هست، این هورمون باید تنظیم میشه.
خب حالا اینو درست میفهمید، ولی این با اون فکری که گفتیم در واقع میشه قابل جمع. شما برداشتتون اینه، حالا نگه دارین شما بفهمید.
من باید بیشتر تمرین بکنم، بیشتر همین افکاری که شما توضیح دادیم، بعد همین
کسب خوبی ندارم، چون مشکلاتی که دارم حل نشد. خب حس نسبت به اون بحثی که شنیدین ندارین یا به اون بحثه، ولی چون مشکلاتم زیاده احساس خوبی ندارم. حالا احساس خوبی ندارم وابسته به مشکلات دیگری است، وابسته به این فکره نیست. این من فکر میکنم اینا کمکم نمیکنه پس حس خوبی ندارم. این به هم میخونه الان اینه؟ بله. خب شما خب نشد دیگه، این که حس نیست.
حس
همینه
که استرابم کم شد.
احساس کم شدن استراب نداریم. فکر میکنم استرابم کم شد. احساس آرامش. آه این شد. میدونید الان من دارم تفکیک میکنم، اینو دقت کنید. احساس هم. شما فکر میکنم، ببین من دارم تفکیک میکنم، این تمرین رو باید داشته باشین. فکر میکنم نیاز به مشورت دارم. خب حالا از این فکرتون چه احساسی دارین؟
احساس خیلی خوبی، چون حتما یعنی به نتیجه خوبی
برسید. حس امیدواری.
خیلی
بله. حس امید. خب شد. بله.
من فکر میکنم که تو زندگیمون واقعا همه اون دچار اضطراب هستیم.
خب خب این فکرتون
استرابم بیشتر شد.
حالا حستون از این چیه؟
افسوشه.
نه اون فکره. مثلا به قول خانم ها میگن حس دلشوره. حس دلشوره داریم؟ حس عدم آرامش. یعنی فکر این که من در طول جلسات دوچار یک وجدان دردی شده ام، حالا ناشی از این چه حسی میتونه باشه؟
احساس
ناامیدی، عدم آرامش. خب شما بله بله.
بعد احساسی که از این موضوع دست میده یه باز خودش احساس استراب میشه تو دلم به وجود میاد، ولی اینکه امیدوارم که این اتفاق بیفته.
حس امیدواری از این که باید از خودم شروع کنم دچار حس امیدواری میشم. میشه شما خان
اسم این که شناخت پیدا کردم
فکر این فکر
فکرم این که شناخت پیدا کردم
خب حس امید ناشی از اطلاعات بیشتر. خیلی خانم شما
مثلا که اگه کارا کنم حالا انجام بدم که ناخواسته ایجاد اضطراب کرده
خب
بعد حس خوبی نداره.
آها مثلا حس وجدان درد مثلا. خب حتی اگه داشته باشیم حس وجدان درد تولید میکنم. شما خان
با اطلاعات خوب شما فهمید
این فکر اینا همش فکر احساس نگرانی شد احساس نگرانی چون فکر میکنم بعد خیلی کار کنم مثلا شد. بعد شما حستون رو بگی اصلا اب نداره. حالا همین فکرتون نسبت به اطلاعاتی که دریافت کردیم و حسی
اطلاعات خیلی خوب من آدم خیلی مستعد نیستم
خب
حستون
از ببین شما میگی حس خوب ولی حس خوب میخوام ریستر کنیم خوب و بد نگیم. مثلا حس نشاط حس رضایت شد
من فکرم میخواد ترجمه شناخت که از استراب و عواقبش پیدا کردم فکرم که توی واقعیتی مختلف کرد زندگی داشتم چه چیزایی رو از دست دادم ولی احساسم اینه که سعی کردم توی این چند جلسه رو خودم بیشتر کار کنم تا موقعیت های استرابزا آرامش بیشتری داشته.
الان دو تا فکر رو گفتی
احساس خوبی یعنی احساس رضایت بخشی داشتم
ولی اون جمله اولتون میتونه احساس مثلا ناراحتی هم براتون بیاره که یه موقعیت های حد دسته. خب شما
خودم این استرابا رو داشتم یعنی که عجله کن بود و دیرت نشه اینا همه نمیدونستم خودش ناشی از استرابه خودم فرزندم رو درکه.
خب من فکر میکنم خودم عامل ایجاد استراب بودم و حستتون از این چیه؟ حس ناراحتی. آره، حس ناراحتی. درست. شما خانم؟
منم فکر می‌کنم که با توجه به این تلسمی که حضور شما برای ما فراهم شده، فکر می‌کنم ما اول باید یه چیزی یاد بگیریم که بچه‌هامون علتش چی بوده؟
خب. نه، بقیه‌اشو نگی. همین رو احساسشو بگین. فکر می‌کنم باید ریش.
یه تغییر اگه
تغییر احساس نیست. تغییر احساس نیست. فکر میکنم باید ریشه یابی کنم. حس ناشی از ریشه یابی چیه؟
احساس
نیاز حس نی فکره. مثلا میگی حس یه حس شعفی برای تغییر مثلا این یه خورده میشه یه حس شوقی برای تغییر یه خورده باز میشه. شما خانم از این فکر چه احساسی دارم؟
احساس شعف دارم.
شد.
من هم این طبیعت که فهم یعنی فکر میکنم که این استرابایی که داشتم احساس خودم بوده یعنی خیلی راحت میتونستم اینا رو کنترل کنم و الان این احساس به این دست داده که با یه مقدار کار کردن به خودم خیلی راحت میتونم اینا رو کنترل
کنم. دومیش فکره بازم.
حس خوبی دارم.
حس خوبی دارم. میشه ولی باز خوبه رو میشه تفکیک کرد. حس امید، حس شادابی، حس سرحالی، حس شما همین بحثی که شنیدین فکرتون و حستون و این یک روانشناس آینده است. بگیم بشنویم.
واقعا هیچ احساسی ندارم.
نمیشه که همون مقدارشه که بودیم چی فکر کردیم حس ناشی از اون چی بود؟ فکر میکنم احتیاج دارم بیشتر بشنوم، حسم از این فکرم چیه؟ احساس نمیم. بعدن رو مامان کار کن، امیدوارتر میشه. شما؟ فکر میکنم چجوری غلبه کنم؟ احساس استرس. احساس نگران. خب شما؟ احساس رضایت. احساس رضایت. خوب. فکر میکنم اشتباه های ناخواسته ای داشتم.
امیدوار شدم که میتونم درست.
احساس و امیدواری به تغییرش دار. فکر میکنم که باری از دوشم برداشته شد. از این چه حسی داری؟ حتما احساسش باید مثبت باشه. خب فکر میکنم این مطالب را به کار میبرم، پس احساس آرامش. بله. هم احساس خوب دارم هم احساس منفی، هر کدومش وابسته
نیست که ما مخصوصا برای آینده
ان شاء الله. بله شما حالا یکیشون دو تاشون همه وجدان درد نشد. یعنی من فکرم چی بوده؟ الان شما بیشتر احساس گفتید.
خودم در واقع آدم مضطربی هستم و فکر می‌کنم که استرس هم خیلی منتقل می‌کنه.
فکر می‌کنم من استرسم را به دیگران منتقل می‌کردم، دانش خوبی کسب کردم یا وجدان درد خوبی به دست آوردم، احساسم نتیجه‌اش احساس خوبی بود. ها یعنی احساس موفقیت مثلا چون تونستم تغییر. شما خانم وقت از این فکرتون چه احساسی دارین؟ حس نشه. میش شما خون خب این حس آرامشه. فکری که موجب این آرامش شده چیه؟ فکر میکنم که من میتوانم با برنامه ریزی تغییر بدهم خودم یا فرزندانم رو، پس احساس آرامش. خب ما چون میترسم بعضی ها تو رو دروازی و احترام مجلس نشسته باشن خدافظی کنیم، بعد شما در خدمت هستیم. خیلی ممنون از توجه خوبتون و حضور موثرتون و امیدوارم که وجدان دردهاتون بعد از عمل کردن به اون توصیه هایی که داشتیم انشالله کامل برطرف.